بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. رادیو نظر محقق خراسانی درباره اتحاد طلب و اراده و دفع شبهه جبر بیان شد. محصل فرمایش ایشان این شده که افعال که از عباد سر میزند و صورت میگیرد اگر به عنوان عصیان و انکار حقایق باشد برگرفته از شقاوت ذاتیه هست و شقاوت ذاتیه از ذاتیات وجود انسان هست که مورد خلق و جعل نیست. ما خلق الله المشمش مشمشتن بل اوجدها، انسان را خداوند ایجاد میکند و خصوصیات و فصول به تبع از اعراض متعلق به ذات انسان هست. بنابراین عمل خلافی که از انسان سر میزند مستند به اراده ازلیه الهیه نمی شود و اون شقاوت و سعادت هم ریشه های تربیتی اخلاقی دارد، از جمله مسئله وراثت که در قرآن هم آمده است: یا اخت هارون ما کان ابوک امرأ سوء و ما کانت امک بغیا، که اعلام می دارد وراثت هم مؤثر است و در مجموع اون شقاوت هم که یک شقاوت کامل نیست قابل رفع است، چون در مرحله مقتضی است. برای تکمیل مطلب محقق خراسانی یک اشکال و جوابی را در پایان کار ارائه می فرمایند که این بحث کامل می شود انشاءالله. می فرماید که بر اساس مسلک تحقیق که طلب با اراده یکیست و اراده هم که علم است و طلب هم انشاء می شود، نتیجه می شود که علم هم انشاء بشود و میبینیم بلا شبهتن که علم قابل انشاء نیست، علم برای انشاء خاضق نیست. لذا این اشکالا به چه صورت جواب بگیم؟ محقق خراسانی میفرماید که در باره اتحاد اراده با علم شبهه و مغالطه به عمل آمده است و اون اشتباه مفهوم و مصداق. اراده با علم مصداقا یکیست نه مفهوما. مفهوم اراده خواستن، مفهوم علم دانستن، دو مفهوم از هم جدا هستند ولی در مصداق با هم متحدن، چون بر اساس مسلک فلاسفه یا بعضی از متکلمین اراده که از صفات ذاتیه خدای متعال هست، تمامی صفات ذاتیه عین ذات خدا و با هم دیگر در واقع مصداقا یکی می شوند و استشهاد فرموده اند به کلام مولا امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه در خطبه اول نهج البلاغه که امام می فرماید و کمال توحید الاخلاص له و کمال الاخلاص نفی صفات انا. منظور از نفی صفات ان یعنی تعدد صفات نیست، یعنی صفات جدا از ذات نیست، عین ذات هستند. در صورتی که عین ذات بود، بر اساس قیاس مساوات عین العین عینان و اراده و علم یکی می شود، مصداقا بر اساس این توضیحی که داده شد، فرمایش محقق خراسانی با یک مقدار اضافات و توضیحات به پایان رسید. در همین رابطه و در همین بحث استادان العلامه شیخ صدرا باکوئی قدس الله نفسه و زکیه بیانی دارند که از فرمایش ایشان استفاده میکنید. میفرماید در بحث جبر و اختیار باید به فاعل مراجعه کنیم که فاعل از چه گو از چه نوع فاعلی است، فاعل بالجبر است یا فاعل بالرضا است. میفرماید که در فلسفه به اتفاق فلاسفه فاعل 8 قسم دارد، ما در معقول 8 فاعل داریم. 1 فاعل به طبع، 2 فاعل بالقصد، 3 فاعل بالجبر، 4 فاعل بالرضا، 5 فاعل بالقصد، 6 فاعل بالعنایه، 7 فاعل بالتجلی، 8 فاعل بالتسخیر. این فواعل را که الان جاش نیست که شرح بدیم، خیلی شرح مفصلی هم نداشته باشد، بعض نکته های توضیحی میطلبد بماند. اما استادان العلامه میفرماید که انسان نسبت به افعال خودش همان قسم هشتم از همان قسم هشتم فاعل هست که چه بود؟ فاعل به تسخیر، به نحو مسخراتون به امره. منظور از فاعل تسخیر این است که فاعل فعلی را انجام می دهد و منصوب به فاعل هست، ولی یک قدرت دیگر هم در انجام اون فعل مؤثر است مستقیما. از باب استناد سبب و مسبب نیست که میگیم در صمدی یا سیوطی بنا الامیر المدینه که استناد به سبب کنیم، نه اون قوه ماورا مستقیما در انجام کار اثرگذار هست و ارتباط برقرار هست. در مثال مناقشه نیست. من مثالی که استادان علامه گفته است بگم، هرچند برای ایشان مشکلی نداشت، ممکنه برای ما این مثال مشکل داشته باشه، ولی نقل میکنم. از باب تقریب ذهن فرمودن مثال فاعل تسخیب تسخیر مثل مثال موش و گربه است. یه استاد دیگه در نجف هم کفایه میگفت، گفت من اگر اون چیزهایی که شیخ صدر را میگه بگم، طلبه ها بریزن منو کتک میزنن. هیمنه شیخ صدر بود که حاکم بود، کسی اشکالی نمی کرد. مثلا میفرمود که یک موشی که از یک فاصله نسبتا دوری گربه را ببیند، دست و پای خودش را خودش حرکت میداد، ولی این حرکت ارتباط دارد با ترسی که از گربه دارد. هم حرکت مال خودش، هم مربوط به هیمنه گربه‌ای که اونجا هست. نتیجه چه می شود؟ فاعل به تسخیر از باب مثال بود، اما تطبیقش برای انسان، انسان فاعل مختار هست، فعل را با اراده انجام میداد، ولی لحظه به لحظه آنن فآنن این قدرت و این توان در تسخیر و در احاطه پروردگار هست که اگر یک لحظه فیض قطع بشود، از انجام فعل خبری نیست. تحت تسخیر یک قوه مافوق هست. برابر این فاعل به تسخیر یک از یک سو، فاعل به تسخیر دو تا اثر دارد، اثر ایجابی و اثر سلبی. اثر ایجابیش این است که با واقعیت تطبیق میکند، با معرفت تطبیق میکند، با اعتقاد کامل تطبیق میکند. انسان خودش فاعل فکر میکند، نه خیر، و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، اشاره به این داشته باشد. و بعد آیه دیگری، و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، اشاره به این فاعل تسخیر داشته باشد. از اون آیه این تسخیر استفاده می شود. شما می خواهید که خودتان انجام میدید، نه یک لحظه اگر فیض قطع بشود، دست مرتعش و فلج می شود. ما این اثر ایجابی، این اثر اعتقادی، و یک اثر سلبی و نفی دارد، به این معنی که شبهه جبر را نفی میکند. ما در این رابطه که توضیح میدیم از وادی فلسفه بیرون میاییم. اگر در وادی فلسفه قرار داشته باشیم، فاعل به تسخیر که گفتیم دیگه کافی است. فاعل تسخیر فاعل به جبر نیست. منتها برای توضیح در اصول میگیم فاعل به جبر یعنی اصلا اراده و اختیار برای فاعل وجود ندارد، مثل ید مرتعش است. اما فاعل تسخیر نخیر خودش انجام میداد، و اگر معرفت ضعیف باشد فکر میکند که استقلال دارد. نخیر، استقلال در کار نیست، یک وابستگی مستقیمی وجود دارد که این مطلب را با مثالهای ساده سیدون الاستاد هم شرح داده اند که انشالله میرسیم به بیان ایشان. فرمایش استادون العلامه در همین بحث تا اینجا به اتمام رسید. آراء و نظرات صاحب نظران اصول، یک رأی و نظر محقق نائینی، کتاب اجود و تقریرات جلد یک از صفحه 135 تا صفحه 142-43. محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه بحث طلب و اراده را به صورت خاصی، یعنی اگر تعبیر نوآوری به کار ببریم به جا باشد، درباره اتحاد و درباره جبر بحث را اصلا دیگرگون ساخته است، مسلک و عوض کرده است. می فرماید که در این مسئله نسبت به دو بحث باید توجه کنیم. بحث اول اتحاد طلب و اراده و تغایر آن، بحث دوم مقدمیت و علیت تصور و تصدیق و شوق مؤکد در فعل و عدم علیت این سه امر در فعل. اما بحث اول اتحاد طلب و اراده، می‌فرماید قبل از که به بحث وارد بشویم به این نکته توجه کنید که آنهایی که میگویند مثلا محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه که طلب و اراده متحد هست، برهانی اقامه نکردند. یک برهان عقلی و یک دلیلی در این رابطه مطرح نکرده اند، احاله به وجدان یا به عبارت دیگر با یک تحلیل ذهنی طلب و اراده را متحد اعلام کردند. از برهان خبری نیست. این اول پایه این مطلب از اساس یه پایه محکم نیست. اومدن گفتن صفات نفسانی ایناست، اراده و طلب غیر از این چیز دیگری نیست، پس اراده عین طلبه. یک تحلیل ذهنی بود که در واقع می شود بیان برگرفته از یک ذوق خاص. و اما می فرماید که تحقیق این است که طلب و اراده به عکس ذوک سعملوه و فنتبه با هم اتحاد ندارن، بلکه تغایر دارن. اما من حیث المفهوم می فرماید که بالوجدان مفهوم اراده غیر از مفهوم طلب است. این مطلب از وضع الفاظ و از استعمال اهل لغت آشنایان به لغت به طور واضح دیده می شود. مفهوم اراده چیزیست، مفهوم طلب چیز دیگر. و بعد هم اشارتی دارن می فرمایند که اراده از حیث مقولات از مقوله نفسانیست و طلب که تحصیل مطلوب هست از مقوله فعل می شود. اراده از مقوله کیف نفسانیشو گفتم، خودشو نگفتم، از مقوله کیف و طلب از مقوله فعل. و بعد شرح میدند که منظور از طلب تشریعی انشاء بصیغه هست، اطلب منک یا افعل، در جهت تحصیل مطلوب. این طلب انشائی است. و طلب تکوینی مقدمات نمیخواد، انجام عمل است، اقدام عملی برای انجام مطلوب. این واقعیتشه. و فرق است بین مفهوم طلب و مفهوم اراده بالوجدان و بالوز و بالاستعمال. و اما از حیث مصداق می فرماید اگر کسی بگد که طلب و اراده مصداقا متحدن، در بد و نظر له وجهون، مصداقا ممکنه متحد باشن، لا بأسه. ولی حقیقت این است که تصورش درست است ولی تصدیقش کار مشکلی است. چرا؟ برای اینکه ما در معقول به عنوان امر مسلم دیده ایم که مقولات از دادن قابل جمع نیستن. برای این مقوله کیف که اراده از مقوله کیف هست و طلب که از مقوله فعل هست، دو زد با هم جمع نمی شوند، فضلا از این که بگیم دوتا متحد باشند. قول به اتحاد قول به اجتماع زدین خواهد بود. تا اینجا مطلب تمام. بنابراین تحقیق این است که طلب و اراده با هم متغایرن، یک واقعیتی است که قابل انکار نیست. و اگر قول به اتحاد به اصطلاح مدرکی باشد، هم به ردن علی الاشعری باشد، که باز هم ریشه تحقیقی ندارد. تحقیق همین است که تغایر وجود دارد و یک واقعیتی است که قابل انکار نیست. تا اینجا که مطلب خیلی حساس نبود، 50% حساس بود، مطلب معنی 100% حساس می شود. و اما بحث دوم که چه بود؟ که امور مقدماتی که در بیان محقق خراسانی 5 امر بود، در بیان محقق عینی سه امر هست: تصور، تصدیق، شوق مؤکد. آیا این سه امر علت برای انجام فعل هست یا چیز دیگری هم هست؟ متوسط، واسطه بین این امور و بین فعل. می‌فرماید که چیز دیگری وجود دارد، شوق مؤکد که تعبیر می‌شود از او اراده. اراده علت فعل نیست. این مطلب گفتم که 100% حساسه. اراده علت فعل نیست. برای اینکه ما در این رابطه برهانی داریم که بر اساس آن برهان می توانیم این نتیجه را به دست بیاریم که اراده علت فعل نیست. برهان ما به طور خلاصه و آسان سازی از این قرار است که اگر بگیم تصور، تصدیق به فائده، شوق مؤکد اداره که اراده گفته می شود علت انجام عمل باشد، برابر این فعلی که انجام شده تابع و در سیطره و در سیطره نفس نباشد، خارج از احاطه و قدرت خود نفس بشوند. چرا؟ چون این شوق مؤکد علت نفس سلطنت دیگه نداشته باشد، در حالی که میبینیم نفس انسان با عنوان یک موجود حقیقی این شوق مؤکد و تصور و تصدیق که از فعالیت های نفس هست فروعاتی است. آنچه که حقیقت دارد و اصل و اساس ماهیت انسان هم اون هست، نفس آدمه. قدرت نفس بالاترین قدرتیه و نفس قطعا خود نفس احاطه و سلطان کامل است نسبت به انجام افعال. شوق مؤکد باشد یا نباشد، یه وقت شوق مؤکد نیست، نفس بر اساس حزل، بر اساس یک عامل که شوق در کار نیست، بدون شوق، بر علی رغم میل که شوق مؤکد میل در ذهن است، علی رغم میل نفس میتواند یک کار مکروه را هم انجام بده. شوق مؤکد نیست. ارادتون چی بود؟ شوق مؤکد بود. سلطنت نفس یک سلطنت کاملی است. برابر این علت انجام افعال خود نفس انسان هست. خب پس از آن که خود نفس علت کامل بود، این شوق مؤکد یا به عبارت دیگر تصور و تصدیق کجا قرار میگیرد؟ چه اثری دارد؟ آثار این امور ذهنی چیست؟ نفس کارش رو انجام میداد. فاعل و علت خود نفس است. این تصور و تصدیق چه جایگاهی دارد؟ می فرماید که اما تصور و تصدیق و شوق مؤکد مرجح هست، از مرجحاتی است که از عبثیت کار بیرون بیارد. مرجح دو تا مرجح مصطلحات و موارد متعددی دارد. یکی از مواردش این است که مرجح عمل را از عبثیت بیرون میارد، تصدیق به فائده، فائده دارد، عبث نیست، نفس اقدام میکنه. تصدیق به فائده در اون گوشه برای نفس مرجح میشود جهت اجتناب از عبثیت. این فرمایش ایشان اون گنگی میفرماید که باید بدانیم که اعتراف به علیت اراده برای فعل اساس اختیار را منهدم میکند و بنیاد جبر را برقرار میکند. اگر شما بگید که توجیهی دارد که افعال بالاراده هست و اراده هم مقدمات اختیاری دارد، از جبر بیرون نمی رود، چون خود اراده را که شما گفتید غیر اختیاری هست، عمل برگرفته از فاعل غیر اختیاری غیر اختیاری خواهد بود و عبد مقهور مسکین به تعبیر ایشان گرفتار می شود، به طور جبر باید افعال رو انجام بدهد. حل نهایی برای رفع شبهه جبر این است که بگیم شوق مؤکد و اراده علت برای انجام فعل نیست، بلکه خود نفس علت است. ونگاهی اون نفس از کجا با چه علتی؟ میگیم نفس یک موهبت الهی است که خودش به ذات ها این توانو دارد که انتخاب کند یا انتخاب نکند. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. در نتیجه با این معت و با این تحقیق از شبهه جبر بیرون آمدیم و تفویض هم در یک جمله اساسی ندارد، برای اینکه نفی سلطه از باری تعالی میکند و علت محدثه را کافی میداند، قائل به ابقا نیست و بنا و مسلک تفویض مخالف با قانون علیت است و قانون قدرت مطلق پروردگار. تا به اینجا فرمایش محقق نائینی را با آسانسازی برای شما گفتم، میرسیم به فرمایش محقق اصفهانی که بسیار مفصل و در عین حال سنگین، در نهایت سنگینی انشاءالله بحث دارد که فردا انشاءالله فرمایش ایشان را یادآور بشویم. سلامتی آقا امام زمان، صلوات خدا.